أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقية وجهان لتقريب الإشكال فيما عبر في الآيات من الذنب والاسم و الجواب عن هذه الشبهة. هذا من الوجهان عند تأمل يرجعان إلى وجه واحد و حاصل هذا الوجه هو أن ما كان يصدر من الأنبياء في حال نبوتهم وعبر عن بعضها بالمعصية وبالذنب لم يكن كمعاصي سائر الناس موجبا للدخول في النار أو حراما، بل كان غير مناسب لشأنهم في محضر الله تعالى، كما لو فعل شخص بمحضر عالم مرجع ديني ما لا يحسنه العرف ويراه قبيحا، بل يراه حتكا بالنسبة إلى ذلك المقام المعنوي. فكأن الأنبياء عليهم السلام كانوا بهذه المثابة، وكان بعض ما يصدر منهم بحسب الاقتضاء، يعني اقتضاء عيشهم بين الناس و اقتضاء مقتضيات علاقاتهم مع الناس، و هذه يعني جهات كانوا لماهاده يصدر منهم بعض الافعال، ولكن مع ذلك كانوا يرون هذه الافعال خارجا عن رسم العبودیه من الله تعالی، كما اشتهر ان حسنات الابرار حسنات الابرار سیئات المقربین. من حيث المجموع هذا التوجيه اختاره وبينه العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان. هذا التوجيه في نفسه توجيه وجيه عند العقل وعند العقلاء، وفي الحقيقة وجه في نفسه ثابت، أما هل يلائم هذا الوجه ما ورد في الآيات من إسناد الذنب والمعصیه و توبه و البکا و تضرع ان ارتکاب مثل هذه الافعال، هل یلائم؟ یخطر بالبال ان هذا التوجیه غیر مناسب و ملائم لما ورد فی الآیات من تعبیر الذنب الزله الاسیان نحو ذلك. و توجیه الوجیه ما قلنا من ان العقل يحكم بلزوم اسمة النبي بعدما علم بانه استفاه الله تعالى و كرر صدور القبيل من الله تعالى ممتنعا و بعث من لا يؤمن من المعصيه و الخطأ و النسيان في الرساله قبيح في نظر العقل و يرى صدور القبيل من الحكيم مستحيلا ممتنعا من اجل ذلك يحكم باسمة النبي في حال نبوته لا قبل زمان نبوته فلا حكم للعقل باللزوم اسمة النبي قبل زمان نبوته بعدما علم وأكد هذا المعنى بعدما علم العقل باسمته في حال النبوة فهين اذن لا يرى وجها لن يحكم بلزوم اسمته قبل النبوة لأن ملاك حكمه بالاسم إنما هي نفس النبوة بعثه نبيا. وأما ما يوجب من المعاصي تنفر الناس بالنسبة إلى هذا المبعوث يحكم الأقل أيضا بقبح بعثه نبيا ولو كان معصوما بعد زمان النبوة ولكن لما كان هذا الشخص مورد تنفر الناس بعض أفعاله يرى بعث مثل هذا الشخص بالنبوة قبيحا فهينئذ لابد في نظر العقل وكذلك العقلاء أن لا يتكب النبي قبل زمان نبوته ما يوجب تنفر الناس عنه وهذا هو مستفاد الروايات الرواية ولكن ضعيف ولكن الأصحاب فسدوا بذلك وهذا التفسير موافق لحكم العقل والعقلاء وهذه الرواية نص دل على ذلك و اتفق الاصحاب على هذا التفسير فهو المتعين في رفع هذه الشبهه الشبهه الثانيه ما دل على الغاء الشيطان و وسوسته في الانبياء و نفوذه فيهم كقوله تعالى و ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذه الآية تدل على أنه جميع الأنبياء كانوا مورد وسوسة الشيطان وكان الشيطان يلقي الوسوسة في صدورهم وينفذ في صدورهم وفي أنفسهم وهذا لا يوافق اسمة النبي. بل جواب عن هذه الشبهة أن أصل دخول الوسوسة في القلب لا ينافق اسمه وإنما المنافي للاسمه إنما هو ترتيب الأثر على هذه الوسوسة وتطبيق العمل على طبق هذه الوسوسة وكانوا معصومون من ذلك. هذه الآية غاية ما يدل علي تدل عليه إنما هو أصل ثبوت الوسوسة كونه مورد وسوسة الشيطان ولا ينافي اسمتهم. وإذا بعض الآيات دلت على تطرق الشك في النبي كقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. فبعض الآية دليل من أورد هذه الشبهة فقال هذا ينافي اسمتهم لأن الشك إذا دخل بالقلب في أصل حقانية الوحي وفي أصل حقانية هذه الرسالة هذا ذنب كبير فلا يجمع اسمه لا يلائمه أي وجه منافق اسم. و اجیب عن هذه الشبه، این اعجاب بعض فضلا، و انه فی مقام بیان لزوم سؤال عند الشک لا فی مقام اخبار عن وقوع الشک فی نفس النبی، هذا غیر وجیه هذا الوجه فی الجواب، لأن هذه الآية تخاطب شخص النبي، فإن كنت في ريب فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، فلو لم يكن النبي في معرض الشك ولو لم يكن الشك في دخل في قلبه مثلا، فكيف كان مأمورا بالسؤال؟ من هو المعمول به سؤال؟ یجب علیه سؤال ان علماء اهل کتاب الذی شک من اجل ذلك، و الا لو لم یکن المخاطب اصلا ممن هو شک، اصلا لم یتطرق الشک فی قلبی اصلا، و لیس ممن یتطرق الشک فی قلبه مثلا، فهل یصح ان یقال له یجب علیک السؤال ان عرض لک الشک؟ لا، الایال فلا بد من جواب و حل هذه الابیسه. حاصله ان کون النبی فی معرض شک به معنا الوسوسه لا استقرار شک، ولکن کان النبی معصوما من استقرار شک، اسماه الله تعالی اسم قلبه من استقرار شک فی قلبه به تثبیت ایمانه نثبت به فؤادک، و الآیات المختلفه دلت به وضوح و صراحت الا ان النبی کان محفوظا مسونا مسددا بالروح، فلا بد من حمل هذه الآیه الا قضیت ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، کما ورد فی الصحیح ان القرآن نزل الا ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. کثیر من الآیات خطاب للنبی، ولكن قصد به الله تعالی سایر المؤمنین به هذا الخطاب، هذا من قبیل زاده. عرض بکنم خدمت شما که خب یه شبهی که ما درش بودیم این که اساساً از آیات استفاده میشه نسبت زن معصیت به انبیا، التفات فرمودید، خب این چگونه سازگاری دارد این نسبت زن و معصیت به انبیا با اینکه معصومن؟ جوابی دیروز دادیم و دو تا جواب دیگه ذکر کردیم. من مطالعه کردم، نگاه کردم، دیدم که نه، این دو تا جواب میشه به یک جواب برگشت داشته باشد، ما با یک تقریب بیان بکنیم هر دو رو، این احسنه، و ادعا بعضی از جاهاش تکرار، فلذا ماهیتش هم یه جوابه. جواب این است که خب انبیا اونجور که در محضر ذات مقدس حق بودند هیچ بشری دیگری نبوده، اونا با چشم دلشون می دیدن به قول امیر المؤمنین کیفه اعبد ربن لم اره، اونا با چشم دل می دیدن، مثل ما نبوده، ما هم در محضر خدا هستیم، عالم محضر خداست، ولی انبیا که در محضر پروردگار بودن با بقیه چی آقا فرق داره؟ مثل اینکه ملائکه در محضر پروردگار هستن، خب عالم جماد و حجر و شجر و مدر و حیوان و انسان و فاسق و طالح و صالح و همه در محضر چی هستن آقا؟ خدا هستن. آیا اینکه ملائکه در محضر پروردگار هستند، حضور ملائکه عند الله و حضور انبیای الهی عند الله با بقیه هستن که بقیه هستن قابل مقایسه نیست. اونا می دیدن با چشم دل، دیدنی که به مراتب از چشم سر یقین بیشتری می آورد، حتی از چشم سر یقین بیشتری می آورده. اونا چنین درکی داشتن از محضر پروردگار. خب حالا ما وقتی که این مقدمه اول رو بیان کردیم، میرسد نوبت به یک تقریب مثالی، مثالی که بین خودمون هست. شما نگاه بکنید اگر یک مرجع دینی، یک مقام معنوی دینی که مقدس نزد همه مردم هست مثلا، یا یک کسی شخصیت برجسته الهی در میان مردم مورد احترام شدید، خب یا استاد بزرگواری کسی که از علمای ربانی است مثلا، خب در محضر او وقتی که شاگرد میشیند یا در محضر هر مرجعی اون عوام میان، اینا اگر چنانچه به اون گونه ای که خودشون با هم بین خودشون عوام شوخی میکنن، خنده میکنن، حرف میزنن، قهقه میکنن، پلام میکنن، خب بین خودشون عادیه، همه روزه، هیچ کسی به هیچ کسی عیب خورده چی آقا نمیگیره. اما اگه اینا در محضر این چنین شخصیتی چنین کاری بکنن، آیا شدیداً مورد تقبیح واقع نمیشن؟ و چه بسا اگر از دستش خودشون هم در بره چنین حرکتی ازش صادر، خودشون صادر بشه، بعدن خودشون هم خودشون ملامت میکنن این چه حرکتی من انجام دادم. توجه فرمودید؟ و چه بسا اگر کسی چنین حرکتی هم انجام بده، مثلا آبروش در نزد همه بره. توجه فرمودید؟ خب انبیاء الهی در محضر پروردگار بودن، درکشون و از صدق درک ماها چی آقا نبوده، التفات فرمودی. بنابراین اونها همیشه خدا رو به گونه ای ادراک می کردن، به گونه ای در حضورش بودن که اون افعالی که مجبور بودن لامحاله با مردم علاقه داشتن، رفت آمد داشتن، مردم می اومدن مراجعه می کردن. خب ائمه مثل بعضی از ماها نبودن که منفصل بودن در یک گوشه حوزه، که اینا نیاز به کسب علم نداشتن، که ما چون علم ما لدنی نیست و اکتسابی هست چاره‌ای نداریم و بر ما واجب هست که سالهای سال در حجره و در کنج حجره و در حوزه ها درس بخونیم، درس بدیم، این روال و این دستگاه تدریس و تدرس و تعلم اینجوری که ما داریم، هرگز ائمه علیهم السلام چنین چیزی چی آقا نداشتن، چون نیازی نداشتن. بر ما واجب هست تحصیل علم، ولی تحصیل علم ما دیگه اصلا سازگاری نداره بریم کشاورزی هم بکنیم. بعضی از آقایون روحانیون بزرگوار کشاورزی هم میکنن، اینا خب در حد علم مقدماتی را آموختن، اینا هرگز نمیتونن که علمی کسب کنن که در حدی باشد که بخوان جانش خلیفه رسول الله باشن و مجتهد بشن، فقیه بشن، اسلام شناس بشن، قرآن رو بشناسن، هرگز چنین چیزی برشون امکان ندارد. توجه فرمودید؟ روشن این مطلب. و در حوزه درس خوندن، این درس خوندن دیگه با کسب و کار و تجارت اینا قابل جمع به هیچ وجه نیست. این تجربه از علم افضله، از تجربه تو فوق العلم، تجربه سالهای سال علما همه همین رو ثابت کرده. در از این است که ولی انبیا و ائمه علیهم السلام دائما در بین مردم بودن، با اونا بودن. خب وقتی که در میان مردم بودن، لا محاله شما هم وقتی که در ایام تبلیغی جایی زمانی میرید در میان مردم، ببینید خب مجبوری مثل اینا حرف بزنید، اونا حرکاتی که دارن از تو پاسخ میخوان، حرف دادن تو رو باید مثل اونا باشه، و اگر یک جست حالتی یه حالتی که در علمایی به خود بگیری اصلا برای مردم عجیبه. توجه فرمودید؟ خب ائمه هم میباس با مردم مماشات بکنن، گاهی بود که خندهی که میکردن، گاهی بود که تکی کلامی که داشتن، گاهی نفسی که میگفتن، گاهی بعضی از ملائمتهایی که داشتن، دمه از انتلهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. و خلاصه علقهی که با مردم داشتن ناگریز بودن از این که اینا
یک ارتباط به حسب شأن مقتضایات اقتضاعات علاقات با مردم الفاظی افعالی خب اینا صادر میشد از اینا، ولی وقتی که میرفتن خلوت عبادت خودشون با خدا خودشون و اون حالت رو مجسم میکردن، اون وقت میگه ای وای خدایا فلان حرف فلان خنده فلان کار این از شأن ما نبوده، این توبه میکردن استغفار میکردن. بلذا در روایت وارد شد که بعد نبی ما کرم اینم استغفار میکرده، روزی 100 بار استغفار میکرده، گناهی نداشته. و واقعا انصافا ما این رو به وجدانم میابیم، گاهی ماها هم وقتی که میریم خلوت میبینیم خب با فلان آقا بحث میکردی این لفظ چی بود از تو صادر شده، گناه هم نبودا، اما آیا این در شأن تو بود؟ میگیم نه. حالا اونجا باید بنشینیم گریه بکنیم خدایا ببخش ما رو. و این ده ها برابر از این برای انبیاء علیه السلام چی آقا بوده. فلذا معروف شده که حسنات الابرار سیئات المقربین، البته این روایتی نیست عرض کردم دیروز یه روایتی، ولی خب معروفه بین متکلمین هست، این معلومه که این رو از همین علمای متکلم گرفتم. در مجموع این امر وجدانی است. ما این بیانی که عرض کردم رو از قبل در ذهنم بود، ولی بعدن که به کلام علامه طباطبایی نگاه کردم دیدم ایشون هم همین بیان رو دارد، که بیان ایشون دارد که ثم متوسط من الناس الحضریین لا یعاخذ بما یعاخذ بهی الاحاد و نبادر بیند مجتمع، یعنی عازم، نجبا، اجلا، علما، فقها، اینا هم اهل الفهم و لطیف و ادب ظریف و لا عذر فی ما یقع من المتوسط من الناس من ترک دقائق الادب، توجه فرمودی، بعد و ظرائف القول و الفعل الا ان فهمه على قدر ما ياتي به لا يشعر من لوازم الادب بازيد من ما ياتي به و ظرفه هو ظرفه و ما ياتي به من ما لا ينبغي هو من ما يؤخذ به الاوحديون، اون علما اونا اخذ میشن اگر چنین حرکتی صادر بشه، یا عالم مرجع دینی در وسط راه یا در مجلسی اصلا عوام الناس یه حرکتی صادر بشه ازش، مثل که اون عوام ازش صادر میشه، این چی میشه؟ خب مؤاخذه میشه، اصلا ساقط میشه از اون مقامی که داره، توجه فرمودی؟ عقص میشن من الرجال فرق ما یا آخذون بلحن خفی فی کلامن او به تبتع یسیر فی حرکت او به تفویت دیگه، درسته، تفویت آن غیر محسون فی محسوس فی سکون او التفات او غمز عین، یه غمز عین مثلا شما خب دیگه برای تقریب دیگه چاره ای نیست بیان بکنیم، تقریب دیگه فرض کنید که عوام بین خودشون میخوان یه چیزی رو به کسی بفهمونن، گاهی ممکنه یه چشمک بزنن، حالا این عالم ربانی در یه جلسه به یه کسی چشمکی بزنه، خب این چقدر این رو از همه چی ساقط میکنه، توجه فرمودید؟ بله اینطور، بله. یا سوت میکشه، مثلا سوت میکشن به هم دیگه مردم، خب اینم بخواد این سوت بکشه وقت چی میشه؟ بله الا یالن فی بله و نحو ذلک فیعد ذالک کله ذنبا منهم، از این اوحدیون از این علما این گناه شمرده میشه، ولکن لیس من الذنب به معنا مخالفت مواد القانونیه دینیه، القانونیه دینیه کانتون قانونیه دنیویه، گوی خلاف قانون هم نیست، خلاف شرع هم نیست، ولکن مع ذالک عرف عام این رو چی میدونه آقا گناه میشمرن، شدیدا تقبیح میکنن، توجه فرمودید؟ اینجوری وقد اشتهر بینه ان حسنات الابرار سیئات المقربین الى آخر دیگه. خب این بیانشون این بیان هست، عرض میکنیم که این بیان فی نفس بیان درستیه، ما تصدیق میکنیم. وجدان عدل و دلیل هست، قبول میکنیم. بله، خود خلاف مروب دین میگه آنچه را که عدالت تو و مروبت تو رو در نظر مردم ثابت میکند اون رو من حرام کردم. توجه فرمودی؟ بله بله، هر عالمی اگه این کارو بکنه حرامه و ایشون خود برای تقریب داره میگه، یعنی خود اون میگه اصلا قانونی حرام نیست. مقصودش میدونی چیه؟ مقصود است که نفس اون عمل ذاتش که حرام نیست. مثلا خب خنده کرد مگه حرامه؟ چشمک زدن حرام مگه؟ ولی بلعرز حرامه، این چیز دیگه بلعرز کار نداره. توجه فرمودید؟ انو چرعن این کارا بلعرز میشه حرام. حالا قرض این است که اصل این مطلب رو ما قبول داریم، اصلا غیر قابل انکاره که بسیاری از افعال انبیا، علما، بزرگان دین غیره اینا در میان قومشون اگر انجام بدن برای مردم هیچ عیبی ایرادی ندارد، ولی برای اینها هم ایراد داره، هم شرعن هم چی استقا حرامه. توجه فرمودید؟ حالا این یک مثالی بود، یک تشبیهی بود ایشون خواست بکنه برای شأن چی آقا؟ انبیا، که انبیا علیهم السلام در میان مردم چون زندگی میکنن چاره‌ای ندارن که مثل اینها باشن دیگه، بخوان نفوذ بکنن، دین خدا رو تبلیغ بکنن، نه اینکه مثل اینا افعال قوی انجام بدن، نه آره دیگه، نه اینا نه، یعنی بعضی تکی کلام‌ها، بعضی الفاظ، بعضی تعابیر، توجه فرمودید، بعضی اقدامات اینا لامحاله، حواسشون نیست، در گیراگیر و گرماگرم الغه با مردم و تکلم با مردم، اون موقع آدم گاهی حواس نیست که فراموش بکنن، از باب محبت، ایجاد محبت با مردم. توجه فرمودید اینطوری؟ بله بله. حالا این خلاف مروت نیست، همین که شما میگی درسته، این از باب تقریبه. یعنی چطور اینجا میانه اعیان و اشراف و یا بفرمایید که بزرگان دین چنین کاری بکنه خلاف مروبته؟ یه چیزی نظیر این رو در محضر پروردگار شما ملاحظه بکنید که نه خلاف مروبته در نظر مردم و نه معصیت نیست، اما وقتی که او همیشه میداند که چقدر باید رسم عبودیت رو در محضر پروردگار انجام بده، وقتی که میرد خلوت اون حالات تجسم میشه براش، اتفاق فرمودی چی عرض کردم، اونجا میگه که اینجا واقعا میبیند که خیلی خیلی فاصله میبیند از رسم عبودیت، بعضی از الفاظ را که حرکات را که در شأن او چی آقا نبوده. بله، در محضر خدا هم همینجوره، یعنی چون میبیند که احساس میکند که خدای تعالی از او چنین توقعی نداره، توجه فرمودید، اینجوری احساس میکند و خدای تعالی هم همین جوره از او چنین توقعی نداشته، ولی خدای تعالی او رو اینجا میبخشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میدوند که او قصدی نداشته سو در مقام طغیان چی آقا نبوده. خب خلاصه این حرکتی که هم صادر شده درست دون شأن او بوده، خلاف رسم عبودیت بوده، اون عبودیتی که او میخواد حق عبودیت رو انجام بده، خب این اصرار نیست. کلام این است که احساس میکند که اگر چنانچه خیلی بیشتر مثلا ربا ما حواسش جمع بود چنین چیزی از صادر چی آقا نمیماس بشه، با اینکه نه معصیت بوده، یعنی اون دقت کافی یا اون به قول معروف که همت کافی یا اون به قول معروف که اون همتی که باید اون رسم عبودیت رو کماها با حق و باشد، این از اون سخ نبود اصلا.
این استدبار حضرات رو میتونه توجیه بکنه، ولی ازیان حضرت آدم از این سخ.
خب ما فی نفسه داریم میگیم که فی الجمله فی نفسه این حرف چی است آقا؟ درسته، اما هیچ تناسبی با این تعابیری که در آیات شریف اومده چی آقا؟ نداره. تعبیر اسیان، تعبیر ذنب، اون همه توبه، خب اینا نداره. فلذا این شاهدی از نصوص هم چی آقا؟ نداره. توجیه همونیست که عرض کردم، وجه وجی. پس در مقام دو توجیه شد برای پاسخ از این منافات با اسمت داشتن انبیا، معصوم بودنشون، این تعابیر آیات. اون توجیه اول هم شاهد روایی داریم که عرض کردیم، و هم رأی اصحاب کافه اصحاب امامیه رو داریم، و هم از جهت عقلی و عقلایی هم خدمت شما توجیه رو چی آقا عرض کردیم. بعد این تا اینجا یه شبهه.
اگه حواسشون بگیم مثلا حواسش پرت بوده، این با مقامه که
بله بله، حالا زیغ تعبیر بوده، ولی فی الجمله این معنا که ایشون گفته درسته، صحیحه، وجدان
روزمرهشون چه بسا یه کارایی میکنن.
بله، این وجدان شاهد بر صدق و درستی و صحت این کلام ایشون هست، غیر قابل انکاره، ولی با این آیات مناسبتی چی آقا نداره، با اون تعابیری که در آیات اومده. فلذا باید بگیم که همون گناه هم بوده، سقائر هم بوده، والا قبل از نبوت بوده و موجب استخفاف هم در نظر مردم سنخش چی آقا؟
اتفاق بین شیعه که پیامبر نبی در صغیره و کبیره هیچ وقت
بودن. مگه دیدی جلسه بودی شما؟
بودن.
بودی؟ خب اتفاق رو بنداز کنار،
فقط شیخ مفید میگه.
نه آقا، این اتفاق رو احدی نقل نکرده، این اتفاق هیچ منشأی نداره. ما در بحث اسمت اقوال همه علما رو آوردیم، چنین چیزی وجود نداره. اتفاق فقط همون است که شیخ مفید گفته، که این تفصیل باشد. غیر از شیخ مفیدم اینجا هیچ کس ادعای اتفاق در این که حتی مطلق سقائر رو قبل از نبوت نبی مرتکب نمیشد و هیچ احدی ادعای اتفاق نکرده، مگر بزرگواری که عرض کردم به شما که اون از معاصرین خودمونه، مولایم الانه. توجه فرمودی؟ بله. خب عرض بکنم خدمت شما که یکی از شبهات دیگه این است که القاء شیطان وسوسه رو، آیه رو ببینید، دارد که و ما ارسلنا من قبل که من رسول، یعنی فقط اختصاص پیامبر ما ندارد، همه انبیا، درست؟ همه انبیا. ولا نبی الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیته. خب این الغ الشیطان فی امنیته، این دلالت دارد بر اینکه وسوسه در پیامبر چی آقا راه دارد. این معنای اصل اینکه وسوسه شیطان در قلب انبیا راه دارد، شیطان نفوذ پیدا میکند. بعد دارد که لکن اینها رو خدای تعالی یاری میکند و اون چرا که وسوسه که شیطان داخل کرده رو رفع میکند. خب پس اصل این نفوذ وسوسه با اسمتشون، این قائل میگه چی آقا منافات دارد. ما این رو هم که جواب دادیم گفتیم اصل این که وسوسه برد در قلب، خب این رو ما انکار نمی کنیم. بله، اما اگرم نره که اصلا تکلیف نمیشه نبی، که حفظ نمیشد، که اصلا اسمت و حفظ فرق بر این است که باید بیاد تا از معصیت حفظ بشه. معصومون من الخطأ در مقام عمل، معصومون من المعصیه. خب اینجا حضرت معصوم است از این که از این وسوسه رو ترتیب اثر بده، این وسوسه رو خب به برکت عنایت پروردگار این وسوسه رو از دلشون چیا خدای تعالی با همت خودشون البته سعی میکنن، تلاش میکنن، همیشه مبارزه میکنن با این وسوسه، لکن الله تعالی یعینهم یعصمهم، و این وسوسه رو از دل آخر الامر چیکار میکنه آقا؟ زائل میکنه.
در جریان حضرت یوسف برهان من رب قبل از وسوسه، خدای متعال به ذاتشون که اینا به عمل کردشون که اینا هیچ وقت دوربر گناه نمیرن، به توان شخصی خودشون، به خاطر همین مصطفی میشن خدا قبل از وسوسه.
بله 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 بله، یعنی اونجا هم اجازه بید آقا. در مورد حضرت یوسف هم این لولا، یعنی شاء الله که او مسون و معصوم بماند از اون گناه چی آقا؟ زنا. پس اونجا لولا ان رعا برهان ربه ولکن الله تعالی اراهو، یعنی این، یعنی آیه دارد میگه خدای تعالی رو حفظ کرده از اون چی آقا؟ معصیت. توجه فرمودی؟ در اینجا هم همینجوره، خدای تعالی رو خبر میداد که هر پیامبری وسوسه شیطان که وارد میشد در دل، خب طبعا و قطعا و قهرن اینا مثل ملائکه که نبودن که، نه اینا همیشه در حال مبارزه با نفس بودن بدون شک و تردید، ولیکن خدا یاری میکرده اینها رو و نصرت عنایت میشده به ایشون و اون وسوسه کلن زائل میشده. اگر نبود این نسل پروردگار این وسوسه رو، ممکنه تنهایی خودشون موفق چی آقا گاهی نشن، ولی نه، خدای تعالی اونا رو یاری میکند و این رو از بین میبره.
یعنی بگیم این قرآن همراه با وسوسه ظاهر میشه برای پیامبر.
بله، در آن وسوسه، در میان جنگ و گریز نبی و اون وسوسه و وسوسه گر، خدای تعالی اینجا چیکار میکنه آقا؟ نصرت میکنه. بله، اینه معنا.
خدا همین رو خداوند
فتنه
برای مردم قرار میده.
بله برای مردم نه، چون مردم رو آزمایش قرار میده. لیج علی
مایل به شیطانو فتنه للذین فی قلوبهم مرض.
بله دیگه، درست دیگه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اونایی که قبلا کارهایی رو کردن به سبب مکتسبو و به سبب مکتسبو مرض رو در قلبشون وارد کردن، دیگه خداوند دست از اینا میکشه و اون موجب چی میشه دقا؟ بلا سیء میشه. اجازه بید دقا، یکی یکی آقا شلوغ نکنید، دامه همون آیه هست، یعنی همونی که خدا تعالی القا به قلوب انبیا میکند، همون وسوسه رو اجازه بدید دیگه، شلوغ نکنید، چقدر عجله میکنید شما. همون وسوسه که در دل انبیا میاد، در دل همه خلاق میاد، تموم شد. منتهش او دیاقت این رو پیدا کرده که خدا او رو یاری بکند، معصومش بکند از این وسوسه، ولی دیگری دیاقت رو چی آقا؟ ندارد. اونایی که فی قلوبه مرضون، با اعمال زشتی که انجام دادن قبلا التفات فرمودید، اینا مرض در قلبشون کاشته شده، مثل اینکه در روایت دارد که نظرتون الی محاسن المرء سهم من سهام ابلیس، یا دارد که ان نظر او بعد النظره تزرع الشهوه فی القلب. توجه فرمودید، اون اعمال این مرض رو در قلب چی آقا کاشته، اون وقت این قلب دیگه، این شخص مورد نصرت پروردگار چی آقا نیست، فتنه هست. چه فتنه ای؟ چه آزمایشی؟ چه بلایی؟ بلاءً سیئا. ولی مؤمنین اینجور نیستن. لیبلی المؤمنین منه بلاءً حسنا. بله، عرض بکنم که بله بله،
بعضی از روایات
اجمالاً بله بله،
شخص مؤمن یا انسان رو مانع میشه که به گناه از سمتش بیاد.
بله،
اصلا گناه رو نمیذاره سمت، حتی در مفاتیح میگه.
بله البته اون برای بعضی از مؤمنین هست، همه مؤمنین نیست، مؤمن به معنای واقعی کلمه هست، لا کل من ادعى الایمان. بله البته، بله همینطوره. ائمه علیهم السلام در شاهفردش بودن، در صدرش بودن، معصوم بودن مطلقا، منتهاش همینجوری که میاد پایین دیگه اسمت نیست، غلبه دارد. بعضی ها تالیتل به معصومن، یعنی غالب امور موجود حجم شیطان اینا معصومن، ولی گاهی هم اتفاق میفتد که معصوم چی آقا؟ نیستن. ولی همین فرق است بین معصوم و غیر معصوم. بله 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 بله،
عملا فراموش کرد به خاطر شیطان.
عرض بکنم ما این آیات، ما دو بخش کردیم کلن در این بحث، یکی بحث کلی از این جوابها، یکی هم تک تک اون آیات رو بعدن میاد جواب میدیم شما. بله همینجا ادامه این، همین ادامه این جزوه، اون روایات رو جواب میدیم، حالا میاد انشاءالله. غرض این است که در اینجا این آیه شریفه الان میخواد بگد که وسوسه میاد، وسوسه میاد، چون سریع آیه است دیگه، ببینید. بله بله، وسوسه میاد، منتهی مراتب خدای تعالی چی آقا؟ حفظش میکنه. توجه فرمودید از این وسوسه. بله، بله بله، الان عرض میکنم خدمت شما. پس این آیه فی نفسه دلالت بر این داشته باشد که وسوسه در قلبش کار بکنه، تأثیری داشته باشه، این آیه این رو دلالت چی آقا نداره، این روشن واضحه. و اما اینکه اون انسانیه الا شیطان رو ما انشاءالله در جلسات بعد خدمت شما جواب میدیم. این شبهی که الان شده به این آیه، این آیه جوابش همینیست که خدمت شما الان عرض کردیم که به آخره باید وسوسه بیاد. نبی مثل بقیه امتحان میشه، داره تکلیفه، تا اگه امتحان نشد از پس امتحان بر نیاد که خداوند او رو حفظ نمی کنه، که حفظ کردن پروردگار و نصرت شامل کسی میشد که او نهایت سعی و تلاش رو در حفظ نفس خودش جاقا کرده باشد. پس بنابراین وسوسه میاد، اما او با تلاش خودش وسوسه رو دفع میکنه و خدای تعالی در کشاکش جنگ و درگیری این مجاهد فی سبیل الله که یجاهدون انفسهم هست، که جهاد اکبر هست به تعبیر رسول خدا، در این میدان جهاد اکبر به نصرت انبیا میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.